آره جات آره همین جاست. نه آخوند دیگه رو تصویر شیخ مشروط با معلق یکی میشه، پس شیخ به خاطر اینکه آخوند شیخ رو اینجوری معنا کرد که شیخ همه قیود رو میزنه به ماده، بعد هیئت رو مطلق نگه میداره، آخوند اینجوری معنا کرد شیخ، بعد مطلق نگه داشت انشاء و طلب میاد چون مطلق بوده دیگه، اما مطلوب یا منشأ نیومده چون مقید، و این میشه همون واجب معلق صاحب اصول که وجوب حالی بود و واجب استقلالی. تازه صاحب اصول اینو فقط در مثالایی که گیر میکرد میگفت، اما رو تفسیر شیخ از واجب مشروط همه واجبات مشروط اینطوری میشه. اینو آخوند تصریح میکنه ها، جلوتر تصریح میکنه که روی مسلک شیخ اینطوری میشه. خب بعد ناینی میگه نه بابا حرف شیخ این نیست، اصلا شیخ قبول نداره اراده به اصطلاح بیاد مراد بگید بعدا بیاد دقیق میکنید
که شما شیخ دومه تفسیر ناینی،
شیخ دومه تفسیر ناینی
اگر قید ماده رو مطلق فرض کنید،
قید ماده رو مطلق فرض کنید، اونا که بحث ماده جمعه شرط واجب هم لازم و تحصیل هم. اونایی که مطلقه لازم و تحصیل هم. اونایی که مطلق نیستن لزوم تحصیل ندارن، مقایده به فرض وجود هم. و بعد اونجاست که اختلاف روشن میشه، ولی اونایی که مطلقن شیخ هم میگه لازم و تحصیل هم، آخوند هم میگه لازم و بگو تحصیل هم، اونا که دعوان پیش نگه. خب یه صلوات دیگه فرستید شروع کن. مرحوم حاج عبدالکریم حائری در بحث واجب مطلق و مشروط وقتی وارد میشه، اول بحث تعریف طبیعتا میاد، تعریف رو بحث چندانی نمیده، میگه مطلق یعنی ما لا یتوقف وجوبه علی شر، مشروط یعنی یتوقف وجوبه علی شر، اینطوری فکر. بعدم میگه من بحث تعریف رو نمی کنم، اهمیتی نداره من از تعریف بحث کنم، بریم رو نقض و ابرام. سر این مطلب اینه که در قضیه تعریف حاج عبدالکریم هم مثل مرحوم آخونده، یعنی معتقده ما به تعریف حقیقی اشیا دسترسی نداریم، هر آن چیزی که میگیم شرح الاسم، وقتی شرح الاسم شد فقط کافیه ما حرف هم رو بفهمیم، از اون ابهامه بگید اولیه در بیاییم، دوچار مغالطه اشتراک لفظی نشیم. خب این هم با همین لا یتوقف وجوبه علی شیء یتوقف وجوبه علی شیء به دست بیاییم، لذا دیگه بحث تعریف رو ادامه نمید. البته از همین تعبیر هم شما میتونید بفهمید که ارتکاز حاج عبدالکریم با آخوند یکی، یعنی ارتکازشونه که در واجب مطلق و مشروط قیود مال وجوبند نه مال واجب، آخوند هم همینو میگفت، لذا واجب مطلق و مشروط وصف به حال متعلقن نه وصف به حال بگید خود واجب که بشه وصف هی. میگه لا یتوقف وجوبه علی شیء، از اون برم میگه یتوقف وجوبه علی شیء، این میشه به ساخت شرح
الاسم.
چرا شرح الاسم دیگه؟ مگه تو شرح الاسم قید نمیاری؟ در شرح الاسم قید میاری، منتها دیگه نمیری دنبال دقیق نمیشه بری که یه چیزی بگن اضطراب داشته باشه، انعکاس داشته باشه، فصل حقیقیشو بدم، دیگه دنبال اینا نمیری، بلا تو شرح الاسم هم شما مفهوم عام میاری مفهوم خاص میاری تا طرف بفهمه منظورت بگی چیست. خب این از این. بعد میره سراغ محذور. ببینید من طبیعتاً چون ارتکازش مثل ارتکاز آخونده، محاذیری هم که براش پیش میاد باید جواب، محاذیری که پیش میاد سه تا محذوره که البته ما این سه تا محذور رو خوندیم، یکیشو تو خود کفایه خوندیم، دوتاش هم از کلام ناهینی خوندیم، سه تا رو خوندیم. منتها مرحوم آشق عبدالکریم هم دوتاشو شماره میزنه، یکیشو با و عیزن میگه، یعنی اول ثانی بعد از ثانی و عیزن میگه، با اون مجموعه میشه سه محذور. حالا اگه مطلب ندیدید بعدا بهت ببینید این سه تا محذور چیا. من میگم ناهیدی میگم آشوکر خوب بود، خودش شماره میزد، میگم یک دو سه، بعد زیل هر کدوم جواباشم میگفت. من خودم تو مطلب مقابلم شماره ندارم که، اما یک و دوش هم که اون زیل نمیدم کدوم، ولی علی حال آره دیگه اینجوری نه لزوما نه، بعضی وقتا می نوشتم بعد وقتا می نوشتم، پس چون عبارت می خوندم تا آخر بعد می نوشتم یه وقتای پس و پیش، ولی سه تا معذورایی که هست ایناست. یه معذور همونه که تو کفایه خوندی که اگر کسی بگه موضوع الله خاصه هیئت میشه جزئی حقیقی، جزئی حقیقی هم که شد بعد دیگه قابلیت شمول بر بیش از یک فرد نداره، لذا تغییرش معقول نیست. این همونی بود که کفایه به شیخ نسبت داد، گفت شیخ علت این که از این ارتکاز فاصله گرفته همین جزئی حقیقی دانستن معنای حرفی است و اینکه بیش از یک فرد رو شامل نمیشن. درسته؟ یه معذوری بود. اینا ستاش تو دوره هستن، من ترتیبش رو یادم نیست. یه معذور دیگه، معذور اینست که در کلام ناهینی خوندیم و این رو مستقل و اصیل مطرح میکرد، یعنی معذور اصلی رو این میذاشت و میگفت ناهین شیخ هم همین بوده و اون این بود که وقتی شما میخواد بگید یه چیزی مطلقه یا بگید مقیده، باید قبلش اون رو در نظر بگیرید، باید لحاظ بگید بکنید، اول باید تصور بشه تا بعد اطلاق برش عارض کنید یا تقیید برش عارض کنید، بعد مسائل و مسائلش بسنجید و حرف بزنید دیگه. خب وقتی که میخواد اینو در نظر بگیرید میشه ملحوظه بگید استقلالی، وقتی شد ملحوظه استقلالی دیگه حرف نیست، دیگه هیئت نیست. پس اطلاق و تقیید در حیات اصلا معقول نیست. چرا معقول نیست؟ به خاطر این که اونی اطلاق و تعقید درش پدید میاد معنا پیدا میکنه که این اول لحاظ بشود تا بعد اطلاق بر او عارض شود یا تعقید بر او عارض شود. معنای حرفی با حفظ حرفیتش اصلا مستقل لحاظ بگید نشده تا بعد بخواد اطلاق و تعقید بر او آرز شود. این اشکال کاری به این نداره که تو موضوع نرو جزئی بدونی یا کلی، کلی هم بدونی، بالاخره تو ظرف استعمال که میرسه حروف کارکرده ایجادی پیدا میکنن، کارکرده ربطی پیدا میکنن و وقتی که این شد دیگه نمیتونی تو استعمال اطلاق و تغییر رو بر اونها آرز کنی، دیگه تو استعمالش که تردید نیست. این ایراد دیگری است که ما این را از مرحوم ناینی خوندیم که تخلاصه اگر از طلب بخواد، طلب وجود بخواد از هیئت فهمیده میشه، معنای حرفی میشه، حرفی که شد دیگه لحاظ استقلالی نداره، چه این لحاظ رو ببرید تو موضوع الله مثل مشهور، چه این لحاظ رو ببرید توی استعمال مثل آخون، ولی بالاخره چون لحاظ استقلالی نداره نمیتونه اطلاق و تغییر برش بگید عارض بشه و اینم میگه. اشکال سوم اشکالی است که اینم ما از مرحوم ناهینی خوندیم متا به عنوان اشکال فرعی از ناهینی گفتیم و اون اشکال اینه که اصلا تغییر انشاء معقول نیست. یک امر انشایی مثل حیات نمیتواند معلق بشود، نمیتواند مقید بشود. انشا یه امر بسیطه، امرش دائره بین وجود و عدمه، نمیتونه تغییر بشه. چرا؟ به خاطر اینکه اگر قرار باشه انشاء ایجاب این بیاد بعد وجود قید داشته باشه، ایجابه میاد چون ایجابه مطلق بوده، از اون ور وجوبه که قید بوده نیومده، میشه تفکیک ایجاب از وجوب نامعقوله. اگر قرار باشه قید من استطاعه بخوره به وجوب، الان برای منی که مستطیع بگید نشدم وجوب نیامده چون قیدش نیامده، از اون ور انشاء این وجوب ایجاب این وجود 1400 سال پیش آمده با لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا. پس باید بگید ایجاب بوده در حالی که وجود نیست، همین الانش هم نیست، میشه تفکیک ایجاب از وجود امر معقول است. اگر هم بگید ایجابم نیامده که حرف مهمل و بی‌معنایی است، چون طبق ختم شریعت ایجاب شده، انشاء شده، نهایتاً چون شرط وجود نداره این وجود نیامده دیگه. پس الا و لابد باید قید رو بزنی به ماده تا بگی همون 1400 سال پیش که ایجاب آمده بود وجوب هم بگی آمده بود، انشاء قید نداشت، انشاء مطلق بود. اونی که قید داره ماده است، واجبه. قایت الام استطاعت از قیود لازم و تحصیل نیست. همین بود که آخون میگفت واجب مشروط شیخ میشه واجب معلق صاحب قصور، چون وجوب و ایجاب برای شیخ آمده اما واجب نیامده. وجوب حالی، واجب استقبالیاتونه. بعد تازه صاحب قصور تو تحصیل علم و معرفت که گیر میکنه معلق رو میگه، اما برای شیخ دیگه همه جا میشه. علایل این سه تا محضور بود که ما دوتاشو از ناینی خوندیم، یکیشو از بگید آخون. روشنه سه تا محضور؟ پس یکی انشا نمیتونه قید برداره، چون اگه بخواد هیئت نمیتونه قید برداره، چون اگر هیئت بخواد قید برداره تفکیک ایجاب از وجوب میشه که نامعقوله. این یکی ایجاب و وجود، مثل ایجاد و وجود نمیشه بگم ایجاد کرد وجود نیست، ایجاب کرد وجود نیست، کسر و انکسار اینطوری. این یک
سبکو
این فکر میکنه فرق نداره، ما بعدا میفهمیم. دو بگید، شما بگید. یک تفکیک ایجاب از وجود میشه که معقول نیست، بگید ایجاب هم نیامده که اصلا حرف مهمل است. دو آن لحاظ استقلالی میخواد اطلاق و تقیید و هیئت لحاظ استقلالی نداره. سه بعد آشخ عبدالکریم این سه معذور رو پاسخ میده تا همون ارتکازش که ارتکاز آخوندم هست بشه الذی احکم. گفتم تو این بحث شما اول یه ارتکازی باید خود داشته باشید، بعد محاضر رو دنبال کنی، اگه تونستی حل کنی ارتکازت میشه الازی حکم، اگه نمیتونی حل کنی باید از ارتکازت دست بکشی در اساس اون محضوع. خب چجوری از این سه تا جواب داشت حدود کردیم؟ راجع به اون ارتکاز چی بود اسمش؟ اشکال عرب نمیاز خود بگیم بزن از هم کفاییم و از آن موضوع الله خاص که آخوند میگفت شیخ اینجا گیر کرده بود و اینها، راجع به اون آشخ عبدالکریم میگه ما راحت. آشخ عبدالکریم آخرین بازمانده از بزرگان قائل به وضع موضوع الله آمده، آخرین وفادار با آخونده. آستاول حسن اصفهانی هم که خیلی وفادار با آخونده، این یکی رو نتونست توافق کنه، یعنی آشخ این یکی رو داره آخرین بازمانده. اینشون میگه ما راحت. مراجعه کنید صفحه 37 همین کتاب دوران الفوائد، همین چاپی که اینجا 103، تو صفحه 37 شما میبینید همون مدعای آخون بغاری که اینا وضع موضوع الله مستعملون فی عام هستند اندل استعمال خصوصیت دارند و لذا معانی حروف رو کلی میدونه و میگه اینا برای کلی وضع شدن در ظرف استعمال خصوصیت پیدا میکنن و الا توی مفردات هیچ خصوصیتی نداره. بنابراین نایری نیست اینجا آبا سه تا اشکال یکی یکی آبا به اشکال نایری که نرسم که برسم اونم جواب میده الان اشکال بله اشکال نایری هم بود اونم جواب میده یکی یکی نسبت به این اشکال کل جزئی بودن موضوع الله و عدم امکان تغییر افرادی امر جزئی دیگه ما راحتی. اما حرف اول آخونده ما کلی میدونیم بنابراین اصلا هیچ مشکلی اینجا نداریم. تو این اشکال نه ببین یه اشکال دیگه نایلی داره که آقا ملحوظ استقلالی میخواد و شما حتی اگر موضوع الله را عام بدونید و لحاظه رو ببرید تو ظرف استعمال بازم ملحوظتون استقلالی بگید نیست ایراد داره. اون یه اشکال دیگه است اونم جواب میدیم بابا جان سه تا اشکال. پس راجع به قضیه کلیت و جزئیت موضوع الله آشق عبدالکریم میگه ما موضوع الله رو کلی میدونیم مستعمل و فی هم کلی میدونیم بله در استعمال حروف متدلی فی طرفین هم رابط فی طرفین هم چه میدونم همین حرفا که تو کفایه هم داشتیم اینا هم ولی اینا مال ظرف استعماله کاری به مستعمل و فی و موضوع الله نداره. بنابراین چون مستعمل و فی و موضوع الله کلیه تقیید افرادی او مشکلی بگید نداره و همون اطلاق و تقیید کلامی و همون تقیید مفرداتی که بود این راجبه. پس اینجا میگه من راحتم میره سراغ اشکال دوم. اشکال دوم چی بود؟ لحاظ عالیت استقلال که شما نشته میگفتی لحاظ عالیت استقلال چی میگی؟ دو تا جواب میده. یه جواب میده رو مسلک مشهور در اطلاق و تغییر، یه جواب میده رو مسلک خودش در اطلاق و تغییر. چون آشق عبدالکریم در بحث مطلق و نایب مسلک خاصی داره که حالا توضیح خواهم داد. مثلا دیگران برای اینکه به اطلاق برسن نیاز به در مقام بیان بودن مولا دارند، اما آشق عبدالکریم اینو نمیخواد. اطلاق ذاتی آره مثلا اطلاقاش همیشه ذاتی دیگه، اصلا لحاظی براش نمیبوده. حالا توضیح میدم. بنابراین دو تا جواب میده آشق عبدالکریم. یه جواب رو مسلک قوم میده به این اشکال ناینی همین که لحاظ استقلالی میخواهیم، یه جواب رو مسلک خودش میده. اما جوابی که رو مسلک قوم میده میگه شمای ناینی، اسم ناینی رو نمیاره، شمای ناینی معتقدید که برای اطلاق و تغییر باید لحاظ بگید استقلالی بشه. تا استقلالی لحاظ نشه معروض نمیشه، موضوع نمیشه، تا بعد اطلاع و تغییر به خودش یا به احکامش بخواد عارض بشه. این حرف درست، منم قبول دارم. اطلاع و تغییر لحاظ استقلالی میخواد. خب این درست. بعد میگید حالا که لحاظ استقلالی نمیشه پس قید نباید به هیئت بخوره. میگید نه. چرا؟ میگه واسه این که خوب دقت کنید، شما فکر کردید یه لحاظه اونم همونیه که در ظرف استعماله، بعد چون در ظرف استعمال حروف عالیاً لحاظ میشن در نتیجه نمیتونه اطلاق و تغییر برشون عارض بشه، در حالی که اینطور نیست. من وقتی یه جمله رو میگم درسته که در جمله یه لحاظ دارم، اما میتونم هر کدوم از این اجزای این جمله را هم قبل از گفتن این جمله، هم بعد از گفتن این جمله، هم حتی اگه حمل نکنید مقارن با گفتن این جمله لحاظهای دیگری هم بکنم. میتونم قبل از اینکه این جمله رو بگم تک تک اجزای جمله رو جداگانه بگید لحاظ کنم در نظر بگیرم بعد بیام جمله رو بگم، حتی حرفیاش رو، یا بعد از اینکه گفتم دوباره به هر کدوم از این جمله ها نظر کنم و سوال کنم. مثلا وقتی شما یه جمله میگید خوب دقت کنید، ارکان جمله شما که لحاظ استقلالی میشن فاعل هست و فعل، حالا اگه متعدی باشه مفعول هم هست، اگه جمله اسمیه باشه مبتداست و خبر. بقیه چیزایی که تو جمله میریزید اصلی بگید نیستن، غیر از اینه ملحوظ بذات در استعمال اون ارکان استعمال هم دیگه باجون که میشه مبتدا و خبر یا فعل و فاعل و مفعول یا فعل و فاعل، غیر اینه. اما شما میتوانید از سایر اجزای جمله در لحاظ دیگری به صورت مقصود بذات صحبت بکنید. مثلا مثال معروفش اینه، شما میگید جئت مثلا من البصره، مثال معروفش دارم میگم سرت من البصره، در این جمله اونی که مقصود و ملحوظ بذات کیه؟ فاعل انست و مجیء دیگه. اما بعدش نمیتونم بپرسم من عینا جئت، تو هم بگی البصره. تو پرسش دومی که دارم میکنم این دفعه لحاظی ملحوظ به ذاتم نه فاعله نه فعله، بگید مجیه، اون همون جار و مجرور است که در ملحوظ اولیه، این ملحوظ این در استعمال منظورم، اونجا ملحوظ به ذات نبود، ملحوظ به تبع بود. بنابراین این حرف شما جناب ناینی درست است که تا ملحوظ استقلالی نشود، تا خودش در نظر گرفته نشود، مسائل و مفاسد در خودش سنجیده نشود، نمیتوان از اطلاق و تقیید و سخن گفت. اما این که شما فکر کنید فقط یه لحاظ هست، اونم لحاظ مقارنه با استعمال، این جمله غلط است. من میتونم قبل از اینکه سخن بگم مثلا یه بار وجوب رو در نظر بگیرم، بعد مساله و مفاصل وجوب رو بسنجم، درسته؟ یه بارم واجب رو در نظر بگیرم، مساله و مفاصل واجب رو بسنجم، و بر اساس این لحاظ استقلالی که داشتن اطلاق یا تقیید رو بر هر یک از هیئت و بر هر یک از وجوب و واجب بار کنم. همه این کار رو قبل میکنم، بعد که میام جملم رو بیان بکنم وجوب رو در قالب هیئتی بگم که در این استعمال لحاظ عالی داره میشه، و واجب رو در قالب ماده‌ای بگم که در این لحاظ در این استعمال لحاظ استقلالی میشه. همونطور که این کارو بعد از این جمله میتونم کنم، معمولا بعد انجام میشه در وقوع، چون معمولا اول شارع میاد اون کلی ها رو تشریح میکنه، اصل وجوب نماز روزه اینا میاد، بعد توی استعمالات بعدی که میاد شروع میکنه یکی یکی اینا رو لحاظ کردن و توضیح دادن و قیود و اطلاق و تقیدها رو مرتب ترتیب کردن. ولی به هر حال از نظر عقلی هم قبل امکان داره هم بعد امکان داره. پیش فرض خطای شما اینه که شما فکر کردید تنها لحاظی که هست همون لحاظ هینن استعمال، در حالی که اینطوری نیست. من میتونم قبل بعد هین لحاظهای دیگری هم داشته باشم و تو اون لحاظها من هیئت را استقلالا در نظر بگیرم، مسائل و مواصل بسنجم، و دلیلی هم نداره که اگر من چیزی رو قبل استعمال یا بعد استعمال میخوام استقلالا لحاظ کنم، در جملم به صورت استقلالی بگم یا در جملم به صورت ربطی بگم، اون دست خودمه. من نگاه میکنم میبینم مثلا چه میدونم مثلا صلوات ظهر وجوبش مصلحت داره. هم میتونن اینو به صورت اسمی استعمال کنن، یعنی لحاظ حین الاستعمال هم رو استقلالی بگن، بگم وجوب و صلوات جمعه متحقق فی عصر غیبه، هم میتونن همین مطلب رو در قالب هیئت استعمال کنن، یعنی اون لحاظ مقارن با استعمالم رو عالی قرار بدن، بگم سل صلوات جمعه. لحاظ فقط لحاظ مقارن با استعمال نیست که شما بگید در حروف آلیست در اسماء استقلالیست، که البته این استعمال همینه، ولی هم قبل هم بعد هم هین، البته در شریعت عملا غالبا بعد لحاظهای دیگر استعمال لفظ اکثر مال یه استعمال، مال یه جمله است، اونا اصلا دیگه استعمال یه جمله نیست، یکی اینه، یکی قبلشه، یکی بگید بعدشه، زمان این لحاظها بگو متفاوت هست. آنون من با خود بود، ما چون قالب امکانه، لذا گفتم اگه شورش نکنید برای مقارن گفتم، ما استعمال رو ممکن میدونیم چون مسلک اون علامیته، اینایی که حقیقت استعمال و تنزیلی میدونن قالب استعاله، آره، ولی قبل و بعدش که باید حتی عملا هم در شریعت معمولا بعد اطلاق و تقیید هم خلاصه اینجا اینو همه رو مسلکه بگید قومه که اطلاق و تقیید رو لحاظ میخوان، یعنی معتقدن به اطلاق و تقیید لحاظی، یعنی شارع باید اون مولا باید اون اطلاق رو لحاظ کنه، تقیید رو لحاظ کنه، بعد از طریق مقدمات حکمت اون لحاظ مولا رو کشف میکنه، که مسلک مشهور در بحث اطلاق و تقیید هم این جواب رو مسلک اونا گفت. گویا این شماهایی که قائلید که اطلاق باید لحاظ بشه، تغییر باید لحاظ بشه، میتونید اشکال رو جواب بدید که بله اطلاق و تغییر لحاظ استقلالی میخواد و حروف حیات هم اگر میخوام وجود رو فهمنم باید اون وجود استقلالا لحاظ بشه، ولی اون لحاظ، ولی لحاظ محدود به لحاظ حین استعمال نیست، هم قبل هم بعد و علل اقوال البته مقارن لحاظ بود که
قبلش هم معنی حرفی داره لحاظ میشه
چه؟
قبل از استفاده هم معنی حرفی داره لحاظ میشه،
نه معنای حرفی و اسمی که تو رو مثلا مثلا آشخاب دارید که تو استعمال لحاظ میشه، اینا که میگن موضوع لحاظ یکی هستن، تو استعمال حرف و اسم از هم جدا میکنن برای خودشون، تو موضوع لحاظ اصلا جدای قانیست، شما میتونید قبل استعمال یا عملا اون که در شرط واقع میشه بعد استعمال رو در نظر بگیرید و این دفعه استقلالی لحاظ کنید، مثلا همون سرت و بنال بسره بعد من عینه سرته البسره. اما جوابی که رو مسئله خودش، خب مسئله خود آشخاب عبدالکریم چیه؟ خود آشخاب عبدالکریم چجوریه؟ آشخاب عبدالکریم تو اطلاعات این لحاظی نیست، یعنی اصلا اینو قائل نیست که مولا باید اطلاق رو لحاظ کرده باشه یا قید رو لحاظ کرده باشه، بعد ما بریم با مقدمات حکمت کشف کنیم لحاظ مولا، اینطوری قائل است. پس چی قائله؟ ایشون میگه که مسلکش، فقط یه اشاره کنم که حرفش رو اینجا بفهمید چی میخوام بگم، ایشون معتقده اصلا اطلاق و تقیید اینطوری نیست که شما وقتی با خطابی از مولا روبرو شدید یا شما اینطور میفهمید که موظف به ایجاد اون عمل هستید مطلقا، یا اینطور میفهمید اینطور انتظار میکنید که زمانی موظف به انجام این عمل میشوید که فلان چیز وجود داشته باشد، شما موظف به انجام نیستید، یعنی در اطلاق و تقیید شما کاشف نیستید، شما خودتون انتظار میکنید، فرق مسلک آشخاب عبدالکریم با بقیه، آشخاب عبدالکریم میگه شما اطلاق و تقیید رو انتظار میکنید، کشف نمیکنید لحاظ مولا، انتظار میکنید، یعنی مثلا یه جا از عدل مثلا لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، اینجا وقتی شما خطاب رو ببینید اینطوری فهمید که مولا به شما میگه اگر مستطیع بود کسی باید بره حج رو جا بیاره، پس از شما ایجاد و تحسین استطاعت رو نخواسته. اینجا انتظار میکنید که حج واجب مشروط به استطاعت. اما وقتی خطاب وضو رو میخونید که گفته اذا قمتم الی الصلاه فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم الی المرافق، اینجا اینو میفهمید که مولا از شما ایجاد وضو رو خواسته. اینجا میگید پس واجب نسبت به وضو مطلقه، یعنی وجوبش ها موظف به ایجاد. این مطلق و مشروط نه کشف از لحاظ مولاست که بریم یه لحاظ استقلالی برای مولا پیدا کنیم، نه، این انتزاع وظیفه ماست که ما عرفاً چی میفهمیم؟ آیا موظف بودن به بگید به ایجاد غیر رو میفهمی؟ یعنی مولا مجبور از من طلب کرده، گفته هم برو نمازتو بیار هم برو وضوتو بگیر که از اذا قمتم الی الصلاة، این رو میفهمی؟ اینا میشن واجبه. بگو نه مطلق برو بیار، وجوب دیگه مطلقه. و اونجایی که مثل لله علی الناس حج البیت باشه که من اینو میفهم که مولا از من ایجاد نمیخواد بلکه بر فرض وجود استطاعت در خارج داره از من طلب میکنه، من میگم وجود مشروطه. با مسلک آشان دار کردیم که اصلا اشکال از اساس بودن، یعنی اصلا ما لحاظ نمیخواد که بعد بگیم این لحاظ باید استقلالی باشه، بعد لحاظ استقلالی رو از کجا میاریم وقتی حروف لحاظشون بگیم حرفیه و ربطیه، اصلا بحث لحاظ نیست. تو آیه رو بخون، ادله رو بخون، ببین چی میفهمی. اگر اینو فهمیدی که موظف به ایجادی، بگو وجوب مطلق بوده. اگر اینو فهمیدی که موظف به ایجاد نیستی، بر فرض وجود اون قید در خارج وظیفه میاد، بگو واجب چی بوده؟ مشروط بوده. همین. و این اون موقع تو بحث اطلاق و تعیین اثر داره. بعد که وقتی مقدمات حکمت میرسه، اونایی که لها مشهور که لحاظی هست میگن اول اینه که مولا باید در مقام بیان و اعطاء ثابته باشد تا ما بتونیم کشف کنیم که لحاظ کرده. آشق عبدالکریم میگه من برای اطلاق در مقام بیان بودن نمیخوام. اینا ریشهش همینجاست. چرا معیار داره؟ معیار ظهور و عرفی ادله است. یعنی ادله رو که خوندی فهمیدی موظف بودن به ایجاد را، یا فهمیدی مفروض الوجود بودن، یا چه ادبه چونین وزیفه منشأ فهمته. ولی به لحاظ اینکه مولا باید اون رو جداگانه بگی لحاظ بکنه دیگه اینو نمیخوام. اونجا میگه ادله رو، حالا اونجا دیگه اطلاق و تقدیر کلامی وجود نداره چون ادله لبی هست. ادله لبی دیگه میره سراغ قدره، بگو متیقن اطلاقی هم بخواد بیاد مقامیه. این تفاوت نه اطلاق و تقدیر نیم واجب مطلق و واجب مشروط دور نشید. این اطلاق و تقیید وجوب که ما میگیم تو بیان مشهور کشف از لحاظ مولاست، تو بیانشون کشف از لحاظ نیست، وظیفه ایست که تو باید بگو انجام بده. یعنی از ادله نگاه میکنی وظیفت چیست. میدونم عوامل وجود داره، اطلاق و اشتراط وجود تو عرف شد دوباره همین. آیا اون مولای عرفی لحاظ می کند اطلاق را یا تقیید را، و ما اون لحاظ مولای عرفی را باید کشف کنیم یا نه؟ توی هم باید نگاه کنی با مجموعه این ادله که دستت هست وظیفت چیست. اگر دید وظیفت ایجاده، بگو وجوب مطلق بوده. اگر دید وظیفه ایجاد اون قید را نداری، بگو وجوب مشروط. میمونه محظور سوم. بذار نمونه رو فردا. سومی محظور چی بود؟
انشاء بود.
که آقا انشا قید بر نمیداره، انشا امر بسیطه، امرش دائره بین وجود و عدمه، قید بر نمیداره. و اگر قرار باشه قید بیاد به هیئت بخوره، این ایجاب از قبل میاد، درسته؟ وجود چون هنوز قیدش نیامده بعدن میخواد بیاد، میشه تفکیک ایجاب از وجود نامعقوله. این هم جواب میده، میگه خلط انشاء و فعلیته. در مرحله انشاء وجود علمی استطاعت فرض میشه، لذا همون موقعی که ایجاب در مرحله انشاء و جعل هست، وجودم در مرحله انشاء و جعل بگید هست، که اون وجود علمی و فرضی است. وقتی که به مرحله فعلیت بگید و تأثیر میرسه، وجود خارجی رو میخواد. و وقتی شما هنوز در خارج مستتی نشدی، وجوب فعلی نیست، ایجاب فعلی هم نیست. بنابراین تفکیک انشاء از منشأ پیش نمیاد. اونی که قبلا بود در ظرف انشاء بود، که همون موقع منشأش هم بود، متأ در ظرف انشاء، چون ظرف انشاء وجود علمی و لحاظی است، همونی که ما هم میگفتیم تو بحث قبلی. اونی که نیامده وجوب فعلی است، خب ایجاب فعلی و منشأ تأثیر هم بگید نیامده. پس معنای مستفاد از هیئت و منشأ به هیئت معلق به چیزی نیست که نیامده باشه که تفکیک ایجاب از وجود بیاد، او معلق بر وجود علمی بوده که وجود علمی شما بوده. و اونی که معلق بر وجود خارجی است، فعلیت، که فعلیت هم نیامده. پس فعینه تفکیک ایجاب از وجود. اراده انشایی با اراده فعلی دو تاست. اراده انشایی مقید به قید انشایی است، اراده فعلی هم مقید به قید فعلی است. قید انشایش وجود علمی است که در ظرف علمی است، قید فعلیش وجود خارجی است که در ظرف خارجه. وقتی که نیامده وجود خارجی، هیچ کدوم فعلیت نیامده. وجود علمی قابل فرض بوده، جفتش انشا اومده، پس هم تفکیک ایجاب از وجود نمیشه. پس هر سه محظور را، چه محظور آخور، چه محظور اینایی را و چه محظور تقدیم انشا را حل کرد. من مدعای خدا بگم، چون بعد میخواد روش نقل کنید، آمادگی داشته باشید برای نقل کردن و رد کردن. یکی راجع به اون ایراد، چون ما ارتکاز رو که شما گفتیم و تو رأی گیری اگه بعدن زیرش نذارید، اکثریت شما هم ارتکاز با ما یکی که نسبت به مطلق و مشروط ارتکاز کلی ندارید. میتونه یه جا وصف متعلق باشه به وجود بخوره، یه جا وصف ماده باشه به واجب بخوره، اتصاف حقیقی باشه، یه جاهایی هم مجمل میشه اینطوری. ولی نسبت به اون قضیه هیئت و ماده، ما هم مثل آشخاب کهیم، ما هم مثل آخون قائل قید هیئت ظهورش قید وجوبه غیر لازم و تحصیل، قید ماده میشه شرط واجب و لازم و تحصیل. اما راجب این محاضی، راجب محضور کلیت و جزئیت، ما اتفاقا موضوع الله خاصی، موضوع الله عام نیستیم، ما تو کفایت گفتم. ولی معتقدیم چند تا راه حل داره. یک، اطلاقا همیشه افرادی نیستن، خیلی وقتا اطلاق احوالیه و اطلاق و تغییر احوالی در جزئی حقیقی هم معقوله. اونی که در جزئی حقیقی بگید نامعقوله، اطلاق و تغییر افرادیه. الان مثلا شمایی که روبرو من نشستید جزئی معینی فعل خارجی، ولی برای شما حالات مختلف قابل فرضه، ایستاده نشسته، بگم فلانی رو اکرام کن وقتی که عمامه به سر داره، این چه اشکال داره؟ جزئیه، ولی حالش مقید شده. اونی که در جزئی مشکل داره اطلاق افرادیه. پس احوالیه راحت هم میشه، میریم سراغ احوالیه. در افرادیه هم از راه دومی که خدا آخون گفت، زیق فمر رکیه قابل حله. نمیایم بگیم این هیئت به صورت جزئی انشاء بشه بعد یه قیدی بیاد که بعض افراد رو خارج کنه که شما بگید اصلا این قید رو نگرفته که بخواد خارج کنه. نه، از اول جزئیاً انشاء شده. الان لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، چون کلمه من داره ظهورش در تقیید افرادی هیئت نه احوالی، ولی اینا رو میگیم زیر فمرکی است. یعنی مولا از اول وجوب حج را مقیدن به افراد مستطیع انشاء کرد، نه اینکه وجوب رو انشاء کرد رفت بعد اومد گفت غیر مستطیع رو بفرستید بیرون که بعد ما بگیم آقا اون وجوب اصلا از اول غیر مستطیع ها رو بگیم نگرفته بود. اون بیانی که از طرف مولا بیاد چه اینجا که متصل بیاد، چون مثل حدیث رفع القلمان الثلاثه که منفصل میاد و نشون میده اینا همه کاشفه از قید من اول امرند. من استطاع الیه سبیلا نشون میده وجوب حج از اول رو افراد مستطیع بود، رفع القلمان الثلاثه از سری حتی یحتلم و مجنون حتی یفیق و نائم حتی یستعیقزم نشون میده وجوب از اول برای افراد بگید عاقل بالغ قادر بود. لذا چه متصل چه منفصل بیان بیاد کاشف از قید من اول امر. پس تو احوالی ها که اصلا مشکل نیست، تو افرادی ها هم ما میگیم زید فمرکی است، بیانات مولا کاشف از قید من اول امر بوده. این از این راجع به ایراد خدمت شما عرض شود دوم نایینی بحث لحاظ آل استقلالی، ما جوابای عاشق عبدالکریم رو قائلیم و همون که لحاظ حین الاستعمال تنها لحاظ مولا بگید نیست و مولا میتواند قبل از اون بعد اون تازه حتی ما میگیم مقارن با اون ولی ظهور در بعد میتونه یک لحاظهای دیگری هم داشته باشه و تو اون لحاظهای دیگه به اطلاع و تغییر هم برسه و لزومی هم نداره اگر لحاظهای استقلالی در قبل یا بعد داره حتما تو استعمال هم لحاظ استقلالی بیاره. مولا چه بگه؟ صلات الجماعت واجبتا که واجب رو به صورت اسمی بگه، چه بگه سل صلات الجماعت حضرت عباسی عرفن فرقی نمی کنه، در هر دو وجوب نماز جمعه فهمیده میشه. حالا این دالش یه وقت با لحاظ استقلالی است، یه وقت با لحاظ بگیم عالی در اسمم تو استعماله و الا اینکه قبلش یا بعدش هم باید حتما بگیم عالی هم لحاظ کنه وجهی نداره. اما اون جواب دوم آشان دار که مبناییه بحث مفصلی باید زیر اطلاق و تغییر بحث بشه. این هم را ما اونم قبول منکر نیستیم ولی معتقدیم دو جور اطلاق داریم، ذاتی احوالی. یه جاهای حرف آشان داریم درست در میاد، مقام بیان نمیخواد، یه جاهای درست در میاد حتما باید حالت کشف بشه. اینا رو میذاریم زیر اطلاق و احوالی بحث بکنیم. آره اینم از این راجع به انشاء و منشأ که واقعا خلط انشاء و فعلیت تابلوه. دیروز هم من گفتم تو کلام نایلی یکی انشاء مقابل اخبار با انشاء به معنای جعل قاطی میشه، بعد دوباره انشاء و فعلیت هم از هم تفکیک نمیشه، نتیجش میشه اون اشکال که انشاء قابل قید نیست در حالی که قابل تغییر هست. انشاء با وجود علمی، فعلیت با وجود خارجی. در حقیقت تو جواب دو سه همون هایی که دوره رو گفته ما هم قائلیم، تو یکم یه تیکه از آخون یکم اطلاق آخری برای فردا دوره رو الحمدلله تمام کنیم. برای فردا آیه قائمی رو میدیم جلسه 26 و 27 11-8400 12-8400 که حرفا شهید صدر هم اینجا خیلی حرف داره شهید صدر، حرفا شهید صدر هم آقای قائلی گفته و نقد کرده، اینا هم بحث بشه. استاد
مختار
جلسه 26 و 27 آقای قائلی رو بریم این مطلق مشروط تموم میشه، جلسه بعدش میذاریم برای نقادی شده خوبه؟ بعدش میره مقدمات مفوت ایشان. پس فردا آقای قائنی 26 و 27 آقای قائنی 11/8400 12/8400 حرفا شهید صد اونجا اومده. سلامات میفرستم.
جواب دومه
مختارات من خیلی به درد شما نمیخوره، شما که مقلب من نیستید، ولی خب حالا نقادی بخواهی
کنید آجا بار خودتون در فهم تصیل
کنید.
جای جواب دوم روشن
نشد. همهای شما رو اجرا میکنیم، حالا برکت زیاد میشه و بعد معلوم میشه، چون کمتر میذاریم اشکال کنیم معلوم میشه که فهم میکنم، ولی بعدا که بحث ها مجرم اترسی
بشه
من چیزی ندارم که شما مبنار مبنار خودش را داشته باشه. منتها مثلا وقتی اشکال کنم میفهمم اون بحث کلن هدر شد این زوره، و الا آدم مبنا رو قبول نداره.
طبیعیه اصلا عدد راست میگن ترازمان نداره. شما اینو کشف میکنید،
این کشف وجود یکی ساده تر
میگوزه. اتفاقا بسیار اشکالاتی میشه چون مطالعه شده یه تیکه فهمیده نشده.
خب بله اینم میشه.
خب گاهی اوقات اینکه علی بعضی از اشکالاتی که مطرح میشه بحث فهم نشه، حالا که اشکال کل
اون معنا رو مخصوصا این که بعضی از دوستان دستای شهیدی و بقیه هم برن کلا فضا یه
چیزی میگن برید.
خب بالاخره اشکال
میشه همه چی میگن برید.
شهیدی هم که
مشخصه آقای شهیدی، خب چون مدل شهیدی سره بعد این بحث ما هم معمولا نتایجش با شهید صد یکی در نمیاد، لذا طبیعیه که اشکال زیاد باشه، ولی به این به نفع